بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. متهم اصلی ایشون آقا این آقای اسدالله زاده که گفتم ایشونه. عرض کنم ادا ما فی الکفایه من اطلاق الاخبار و خصوص بعضها. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته عرض کردیم که مرحوم شیخ در رد این دلیل که تأخیر دال بر رضاست، یعنی اگر آقای مشتری در اعمال خیار خودش تأخیر کرد، بعضی ها گفتن این دلالت بر رضایت میکنه. مرحوم شیخ فرمود اولا تأخیر دلالت بر رضایت نمیکنه. چرا؟ چون چه بسا تأخیر به علت دیگری باشه، مثلا طرف تأخیر کرده تا بشینه فکراشو بکنه، یا غفلت کرده و امثال اینها. ثانیاً اگر تأخیر دال بر رضایت هم باشد، این رضایت به چیه؟ به اصل بیعه. ولو عرض کنم خدمت شما رد، یعنی در واقع رضایت به این است که رد نمیخواد بکنه، اما اینکه رضایت به اصل بیعه پیدا کرده با اینکه بخواد عرشم نگیره، این دیگه از توش در نمیاد. و لذا ایشون میفرماد چه بسا بتونیم بگیم تأخیر رد رو ساقط میکنه، اما اینکه عرش رو بخواد ثابت بکنه این امکان پذیر نیست. اینکه بخواد عرش رو عرض کنم ساقطش بکنه، این امکان پذیر نیست. بعد میفرماد چرا بگیم رد ساقطه، یعنی اگر کسی بخواد بگه این تأخیر در اعمال خیار باعث سقوط رده. ایشون میفرماد بنابر این که بگیم اصالت اللزوم، میگه این بی لازمه در تمام زمانها. تنها زمانی که برای ما یقینی است که از اصالت اللزوم خارجه کجاست؟ همون زمان فوره، اون مقدار یقین داریم خارج شده. اما ما ادای زمان فور که بخواد اون ما بعد زمان فور، یعنی زمان تراخی رو هم شامل بشه، این مشکوکه. و ما در مخالفت با اصالت اللزوم باید به قدر متیقن چیکار کنیم؟ اکتفا کنیم. این حرفایی بود که تا دیروز ما عرض کردیم. حالا میفرماید ممکنه یه کسی بخواد بگه آقا ما دلیل بر تراخی داریم. بحث امروز رو عرض میکنم ها، ممکنه یه کسی بخواد بگه ما برای تراخی دلیل داریم. میگیم دلیل شما بر تراخی چیه؟ دو تا دلیل آقایون اقامه کردن. یک، اطلاق اخبار. اطلاق اخبار یعنی چی؟ یعنی گفتن اخبار، دقت کنید، اخبار خیار عیب مطلقه. میگه آقای مشتری خیار داره، چه به صورت فوری این خیارش رو اعمال کنه، چه با تراخی خیارش رو اعمال کنه. اون روایاتی که به ما میگن آقای مشتری خیار عیب داره، حرفی از این نزدن که باید عیب رو، خیار عیب رو فوری اعمال کنه. که پس چه فوری چه به نحو تراخی مشتری خیار داره. این یک دلیل. دلیل دوم، خصوص بعضی از اخبار. این خصوص از بعضی از اخبار ظاهراً اشاره به اون مرسله جمیلی است که صفحه 280 ما عرض کردیم. گفتن مرسله جمیل دلالت میکنه که آقای مشتری حق رد دارد اگر مبیع قائمن بعینه باشه، یعنی اگر مبیع قائمن بعینهی باشه مشتری حق رد داره، که هم شامل صورت فور میشود هم شامل صورت تراخی میشود. هم شامل صورت فور میشه هم شامل صورت تراخی میشه. جناب شیخ انصاری میفرماد هر دو دلیل شما مخدوشه. چرا میگیم هر دو دلیل مخدوشه؟ ایشون میفرماد اولا اطلاق اخباری که شما فرمودید قابل مناقشه است، قابل اخذ نیست. چرا اطلاق اخبار قابل اخذ نیست؟ علتش این است که اخبار خیار عیب که میگه آقای مشتری خیار داره، در مقام بیان اصل خیاره، نه در مقام بیان فوریت یا تراخی. اگر دوستان از اون حیثی که ما میخوایم اطلاق گیری کنیم متکلم در مقام بیان نباشه، طبیعتا شرط اطلاق گیری دیگه وجود نداره. اطلاق گیری شرط داره، یکی از شرایطش این است که متکلم در مقام بیان باشه. متکلم در مقام بیان اصل وجود خیار است، نه در مقام بیان فوریت و تراخی. لذا اطلاق اخبار که به دردمون نخورد. ایشون میفرماد خبر خاص هم اصلا نداریم، میگه خبر خاص نداریم و از مسئله میگذره. این که ایشون میگه خبر خاص نداریم مرادش چیه؟ مرادش این است که شما اگر بخواید به عنوان خبر خاص مرسله جمیل رو پیش بکشید، یه نگاهی به مرسله جمیل بکنید. مرسله جمیل هم که باز از اطلاقش باید استفاده کنید. تو مرسله جمیل دوستان حرفی از فور و تراخی نزد، از اطلاق کلام مرسله جمیل که گفت چی؟ گفت اگر شی قائما بعینه باشه رده علی صاحبه. خب رده علی صاحبه چه در زمان فور چه در زمان تر. شما که اونجا هم باز دوباره از اطلاق خاصی استفاده کنی که اون اطلاق هم که ما رد کردیم، گفتیم در مقام بیان نیست، ولذا نه از اطلاق اخبار میشه استفاده کرد، نه روایت خاصی داریم که شما از اطلاقش نخوای استفاده کنی و ما بخوایم بهش تمسک بکنیم. نتیجه این که جناب شیخ انصاری نظر مبارکش این است که با نبود دلیل بر تراخی ما باید بریم سراغ اصالت اللزوم و بر اساس اصالت اللزوم قائل به چی بشیم؟ قائل به فوریت خیار عیب بشیم. اگر دوستان قائل به فوریت عرض کنم خیار عیب شدیم، نتیجه این است که اگر آقای مشتری تأخیر بکنه دیگه خیار نداره. و جالب دوستان دیروز بهتون عرض کردم آخر صفحه 332 صفحه قبل یه جایی رو گفتم دورش خط بکشید. ایشون میگه ببینید مثل ابن زهره در قونیه گفته لعنه علی الفور بلا خلافن، یعنی گویا ادعای اجماع کرده بر فوریت. یعنی این فوری که ما به جنبندی رسیدیم توش، عرض کنم به ادعای مرحوم ابن زهره در قونیه اجماع ما برش داریم. بعدم میفرماید که این البته عرض کنم خدمت شما کلمه اجماع رو ایشون به کار نبرد، گفت بلا خلافن، یعنی هیچ اختلافی در مورد فوری بودن خیار عیب نیست. البته ایشون میفرماد یه وقتی کسی نگه آقا این نفی خلاف قونیه، معارضم داره. البته حالا معارضاشو ایشون میگه، اجازه بدید رو عبارت براتون عرض میکنم. نگاه کنید، ادا ما فی الکفایه من اطلاق الاخبار و خصوص بعضا. خیلی تلگرافی اینجا مرحوم شیخ گذشته از مسئله. قبلش چی داشتیم؟ قبلش داشتیم بناءً عرض کنم الا ما تقدم فی سائر الخیارات من لزوم الاقتصار فی الخروج عن اصالت اللزوم علی المتیقن از سالمه، که این اصالت اللزوم سالم است، اما یعنی از اون دلیلی که بخواد دلالت بر تراخی بکنه سالم است از دلیل دال بر تراخی. عدم افل کفایه یعنی این عدم افل کفایه میخواد دلیل دال بر تراخی رو ذکر بکنه. دو تا دلیل برای تراخی ذکر کردن، یک اطلاق اخبار. آقایون اطلاق اخبار رو من چی معنا کردم براتون؟ اطلاق اخبار یعنی اخبار خیار عیب به طور مطلق میگه آقای مشتری خیار داره. یعنی چی؟ یعنی چه در فور زمان فور این خیار اعمال کنه، چه در زمان تراخی. و همچنین خصوص بعضی از اخبار، که این خصوص بعضی از اخبار خیلی بخوایم عرض کنم بریم سراغش و یه موردی رو گیر بیاریم، باید بریم سراغ مرسله جمیل، که مرسله جمیل هم گفت انکان از صوب قائما بعینه رده علی صاحبه. یعنی اگر قیام به این وجود داشت اون وقت رده علی صاحبه. این رده علی صاحبه میسازه با رد فوری، میسازه با رد به تراخی. خب این دو تا دلیل برای تراخی ذکر کردم. جناب شیخ انصاری میفرماد و فیه، در این عرض کنم ادله ای که برای تراخی ذکر کردن این اشکال هست که ان الاطلاق فی مقام بیان اصل الخیار. اطلاق روایاتی که میگن مشتری خیار داره، حرفی از فور و تراخی نزدن، در مقام بیان اصل خیاره، نه در مقام بیان فور و تراخی که شما بخوای اطلاق گیری کنه و از اطلاق استفاده کنه. وقتی در مقام بیان اصل خیار بود، در مقام بیان فور و تراخی نبود، دیگه شما نمیتونی فور و تراخی از اطلاق نتیجه بگیری، چون عرض کنم اطلاق شرطش در مقام بیان بودنه. و اما الخبر و خبر الخاص فلم اقف علی، خبر خاصم که من که پیدا نکردم. این که میگه من پیدا نکردم، میخواد بگه حتی مرسله جمیلم خبر خاص نیست نسبت به تراخی، چون اونم شما از اطلاقش میخوای استفاده کنی که به تراخی هم اشکال نداره، که اطلاقم که گفتیم در مقام بیان نیست. و هینه ازن، آقایون هینه ازن یعنی چی؟ یعنی حالا که هیچ دلیلی بر تراخی نداریم، ادله تراخی رو نفیش کردیم، فالقول بالفور وفاقا لمن تقدم للاصل. این للاصل یعنی اصالت اللزوم. قول بفور به دلیل اصل لزوم لا یخلو عن قوه، این خالی از قوت نیست. یعنی ما در بحث خیار عیب قائل به فور هستیم. یادتون باشه دوستان، تو بعضی از خیاراتی که ما از اول سال تا به حال خوندیم، ما بحث فور و تراخی رو تو یعنی مسئله جدا ذکر کرد، اما بحث خیار عیب رو، بحث فور و تراخیش رو همینجا ذکر کرده. شما الان برید آخر کتاب بحث خیار عیب رو، فهرست رو که نگاه میکنید، هرچی میگردید توش بحث فور و تراخی رو توش نمیبینید. اونجا برید آدرس بدید تو فهرست ها که صفحه 333 و 334 بحث فور و تراخی رو در لابلای این بحث مسقطات چیکارش کرد؟ بحثش کرد دیگه، بیانش کرد، جایی دیگه ذکرش نکرده، که بعدن یه وقتی خواستید پیداش کنید بتونید تو فهرست پیداش کنید. لا یخلو عن قوه مع ما تقدم من نفی الخلاف فی القنیه فی کونه علی الفور. ما آخر صفحه 332 همون جایی که گفتم دورش خط بکشید گذشت که آقای قن عرض کنم ابن زهره در قنیه نفی خلاف کرده در این که خیار عیب علی الفور است، گفته لانه علی الفور بلا خلافه. خب یه کسی میگه آقا این نفی خلافی که جناب ابن زهره در قنیه ادعاش رو کرده معارض داره، دو تا معارض براش بیان کرده. ایشون میگه من معارضا رو قبول ندارم. حالا قبول ندارم به یک معنای خاص که بیان میکنم براتون، میگم یعنی چی قبول نداره. میفرماد ولا یعارضه، ضمیر لا یعارضه رو بزنید با نفی خلاف قنیه. معارضه نمی کند با این نفی خلافی که قنیه ادعاش رو کرد. ما فل مسالک و الحدائق، اون مطلبی که در مسالک و حدائق اومده، اونی که در مسالک و حدائق اومده چیه؟ من انه لا نعرف و فیه خلافن. ضمیر فیه رو دوستان بزنید به جواز تأخیر. آقایون قنیه ادعای لا خلاف کرد در جواز تأخیر یا عدم جواز تأخیر؟ عدم جواز تأخیر. گفت لانه علی الفور بلا خلافه، اما فیه رو ما زدیم به چی؟ به جواز تأخیر. از این طرف قنیه میگه تو فوری بودنش هیچ اختلافی نیست، از این طرف مسالک و حدائق میگن چی؟ لا نعرف و فیه خلافن، یعنی فی جواز تراخی، در جواز تراخی گفتن هیچ اختلافی نیست. خب ببینید دوستان، جناب شیخ انصاری با اینکه اون یکی میگه بر فوریتش اختلافی نیست، این یکی میگه بر تراخی اختلافی نیست، میگه من اینو معارض نمیدونم. معارض نمیدونم یعنی چی؟ معارضه که معارض که شاخدم نداره که این از این معارض نباشه، چی معارضه؟ ها ایشون ببینید چی میگه، میگه لعنا عرفناه، شما مخالف نمیشناسی اما ما میشناسیم. ببینید تعبیر ابن زهره در قنیه این بود لعنه علی الفور بلا خلافه، یعنی حکم به بلا خلاف کرد، اما تعبیر مسالک و حدائق این نیست که حکم به بلا خلاف کرده. چی گفته؟ گفته ما نمیشناسیم. شیخ انصاری میگه خب شما نمیشناسید، ما رفتیم گشتیم پیداش کردیم، ما میشناسیم. این لعنا عرفناه یعنی شما نمیشناسید ما میشناسیم. این که ایشون میگه لا نعرف مسالک و حدائق یعنی ما پیدا نکردیم. خب شیخ میگه آقا شما گشتید پیدا نکردید، اما ما گشتیم پیدا کردیم. لعنا عرفناه، روی این حسابه که ایشون میگه معارضه نمیکنه. ولذا جعله فی التذکره اقرب. دقت کنید این لذا یعنی چی؟ یعنی به همین دلیل که جواز تراخی طبق نظر عرض کنم مسالک و حدائق مخالف دار، عذر میخوام طبق نظر شیخ که گفت لعنا عرفناه، به همین دلیل که جواز تراخی مخالف دارد، جعله فی التذکرت اقرب، قرار داده این جواز تأخیر را، جعله ضمیرشو بزن به جواز تأخیر، در تذکره اقرب. این که گفته اقرب میدونی یعنی چی؟ آخه اقرب در مقابلش چیه؟ قریبه. معلوم میشه اون طرف قول قریبه، این طرف اقربه، معلوم میشه هر دو طرف چی داره؟ وجه داره، یعنی هر دو طرف طرفدارانی داره. با تعبیر اقرب که آورده معلوم میشه حرف مسالک و حدائق مخالف دارد، اینجور نیست که مخالف نداشته باشه، ولذا جعله فی التذکره اقرب. خب این یه مورد که ایشون میگه معارض نداره. و کذا ما فی الکفایه، و کذا یعنی چی؟ یعنی لا یعارضه، و همچنین معارضه نمی کند با بلا خلاف قنیه اون چه در کفایه مرحومه، نگید آخوندا سبزواری مطرح شده. چی فرموده؟ من عدم الخلاف. ایشون هم گفته هیچ اختلافی نیست در چی؟ جواز تأخیر. ایشون دیگه نگفته لا نعرف و فیه بگو خلافن، گفته نخیر هیچ اختلافی وجود نداره. جناب شیخ انصاری میفرماد خب شما میگی اختلاف وجود نداره، ما معتقدیم اختلاف وجود داره، یه اختلافش همین قنیه است، لوجود الخلاف، بل نفی الخلاف، بلکه از این طرف ما نفی خلاف داریم. بل نفی الخلاف رو بذار تو پرانتز، اینا شب به دردت میخوره تو مطالعه، اگه مطالعه انشالله داری. بل نفی الخلاف رو بذار تو پرانتز کنارش بنویس، بلکه قول به نفی خلاف داریم نسبت به فور. یعنی شما از اون طرف ادعای نفی خلاف میکنی، ما میگیم مخالف وجود داره، بلکه از این طرف نفی خلاف داریم. این بل نفی الخلاف یعنی نفی خلاف در فوریت که ادعای قنیه بود. دوستان بزرگوار، تو این پاراگراف، این سه چهار خط آخر، شیخ انصاری نمیخواد بگه نفی خلاف قنیه تمامه ها، میخواد بگه اگه او تمام نیست، این طرف هم تمام نیست. خب حالا که نه اون طرف تمام شد نه این طرف تمام شد، چه کار کنیم؟ میگه و نعم ما فی الریاض. چه خوب گفته مرحوم سید علی طباطبایی در ریاض، من انه ظاهر اصحابنا المتأخرین کافتن. انه ضمیر رو میزنی به چی؟ جواز تأخیر. جواز تأخیر ظاهر علمای شیعه متأخر است همشون، یعنی متأخرین نظرشون اینه، یعنی نه اون طرفش لا خلاف گفته کمکم کنید، نه این طرفشو گفته. ظاهر متأخرین این است که تأخیر جائزه. خب آقای شیخ انصاری نهایتا خود حضرت عالی در جمع‌بندی چی میفرمایید؟ خوب دقت کنید، ایشون میفرماید در جمع‌بندی بین فور و تراخی، حواست به من باشه، در جمع‌بندی بین فور و تراخی به نظر ما اگر بخوایم مسئله حل بشه، باید ببینیم در ما نحنفی اون استصحابی که سابقا ما میگفتیم برای فور و تراخی، اون استصحاب جاری هست یا نه. یادتون باشه دوستان، این آدرسی که میگم یادداشت کنید بعداً مراجعه کنید، صفحه 209، آخر 209، اول 210، همین جلد. ما اونجا عرض کردیم شیخ انصاری استصحابی که اینجا مطرح میکنه اونجا نپذیرفت، اینجا هم نه اینکه پذیرفته ها، میگه مسئله مبتنیه بر اون استصحابه. استصحاب چی بود که اونجا نپذیرفتش؟ استصحاب این بود که یه کسی بگه آقا مگر در زمان فور آقای مشتری خیار نداره؟ البته اونجا بحثمون خیار عیب نبود، یه خیار دیگه بود، ظاهرا اگه اشتباه نکنم خیار قبن بود. اونجا ایشون گفت مگه در زمان فور خیار نداره؟ ما همین وجود ثبوت خیار در زمان فور رو برای زمان بعدی چیکار کنیم؟ استصحابش کنیم. یا شما این استصحاب و جاری میدانی یا نمیدانی؟ اگر استصحاب و جاری میدونی باید قائل به تراخی بشی، اگه جاری نمیدونی باید قائل به چی بشی؟ فور بشی. جناب شیخ انصاری دوستان آخر صفحه 209 و اول صفحه 210 اونجا چرا این استصحاب رو نپذیرفت؟ کمکم کنید تو خیار قبل ها، میگفت موضوعش عوض شده، میگفت بستگی داره ما موضوع رو عرفی بهش عمل بکنیم یا دقت بکنیم توش. که یادتون باشه اونجا یه اختلافی بین خودشون مشهور مطرح شد، اونو دیگه مراجعه کنید. حالا ایشون میفرماد ما باید ببینیم اون استصحاب اینجا جاری هست یا جاری نیست. و هیچ دلیل دیگری دوستان ما جز استصحاب برای ثبوت تراخی نداریم. اگر استصحاب بذاری کنار باید قائل به فور بشی به خاطر همون اصالت اللزوم. و به همین دلیل که ما جز استصحاب دلیل دیگری نداریم، تذکرم وقتی خواسته دلیل بیاره برای تراخی همین استصحاب مطرح کرده. بله اگر شما سراغ استصحاب نرید هیچ دلیل دیگری نداره. حالا بعضیا شهرت مطرح کردند و یا حکایت نفی خلاف رو به عنوان دلیل مطرح کردن، ایشون میفهمد اینا به درد نمیخوره. ولو شما شهرت رو حجت بدونید، شهرت حجت است از باب زن و در ما نهنفی. این شهرتی که شما ادعا میکنی، این حکایت نفی خلافی که میکنی، حتی در حد زنم برای ما ایجاد نمیکنه. نگاه کنید و تحقیق رجوع المسئله الى اعتبار الاستصحاب، تحقیق این است که این مسئله یعنی بحث فور و تراخی که شما بخواید مثلا عرض کنم فوریت رو یا تراخی رو اثبات کنی، این بر میگرده به اعتبار استصحاب فی مثل هذا المقام و عدم اعتبار استصحاب. یعنی اگه استصحاب جاری بدانی قالب تراخی میشی، اگه ندانی قالب فور میشی. استصحاب چه استصحابیه دوستان؟ استصحاب بقاء خیار از زمان فور برای بعد از زمان فور. یعنی ما تو زمان فور یقین داریم که خیار داریم، برای بعدش بخوایم این استصحاب رو انجام بدیم و ثابت کنیم خیار رو برای بعد از زمان فور. و لذا این لذا یعنی رو همین حساب که غیر از استصحاب هیچ دلیل دیگه ای نداریم، لم یتمسک فی تذکره للتراخی الا به همین استصحاب، تمسک نکرده در تذکره برای تراخی مگر به همین استصحاب. و الا فلا یحصل من فتح ولا اصحاب الا شهره بین المتأخرین، حاصل نمی شود از فتوای اصحاب مگر شهرت بین متأخرین. یعنی اجماعی دوستان در کار نیست، فقط شهرت داریم، اونم شهرت بین متأخرین که المستند الى الاستصحاب، اونم استناد به استصحاب داره. ولا اعتبار به مثلها، به مثل این شهرت هم ما نمیتونیم تکیه بکنیم، اعتباری نیست به مثل این شهرت. و ان قلنا به حجیت الشهره، یا و ان قلنا به حجیت حکایت نفی الخلاف من باب مطلق الزن، ولو یه فقیهی شهرت را حجت بداند، ولو یه فقیهی حکایت نفی خلاف رو حجت بدونه از باب مطلق زن، اما به درد ما نهنفی نمیخوره. چرا؟ لعدم زن، چون در ما نهنفی این شهرت و عدم خلاف کمکم کنید برای ما زنه به حکمم نمیاره. چرا زنه به حکمم نمیاره؟ به خاطر اینکه این در مقابلش هم عده‌ای هستن که این نظر رو قبول ندارن، یعنی اون حکایت نفی خلاف در قبالش حکایت نفی خلاف دیگری وجود داره. والله العالم. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. موافقی چی آخه؟ معلومه چی؟ ببینید این که معارضه میکنه، ما هم که گفتیم معارضه میکنه، اما توضیح دادیم، توضیح دادیم به این معنا که اینکه ایشون میگه معارضه نمیکنه، میخواد بگه اینطور نیست که اینو بزنه کنار خودش ثابت بشه، این در همین حده. چون آخرش ما عرض کردیم این پاراگراف اول ایشون میخواد بگه نه اون نه این، این نه اون نه این همینه. یعنی میخواد چی رو نفی بکنه؟ میخواد بگه شما ما فی المسالک و الحدائق رو برام علم نکنی چون اینم به درد نمیخوره، ما فی الکفایه رو برام علم نکنی چون اینم به درد نمیخوره. و الا صرف معارضه، چرا مقابل تو توضیحاتونم عرض کردیم معارضه میکنم. دوستان بزرگوار، مسئله بعدی ما همینجا از بحث مسقطات گذشتیم، یعنی مسقطات رو بحثشون تمام کردیم. این مسئله جدیدی که دوستان ما محل بحث قرار میدیم هم کوتاه هم مطلبش ساده و روان و راحته، من مسئله رو اول براتون بیان بکنم. موضوع این مسئله میدونید چیه؟ موضوع این مسئله اینه، اگر مبیعمون معیوب باشه، آقای بایه جنس معیوب داده دست مشتری و بایه ایم که داره مبیع رو میده دست آقای مشتری، کمکم کنید علم دارد به عیب این کالا، یعنی میدونه این ماشینی که داره میفروشه معیوبه، میدونه این فرشی که داره میفروشه معیوبه، میدونه این خونهی که داره میفروشه معیوبه، آیا اعلام عیب به مشتری لازمه یا اعلام عیب به مشتری لازم نیست. این مسئله دوستان بسیار مهمه، از جهت این که ما تو بازارمون درست عکس این داریم عمل میکنیم. یعنی اگه خونه رو میفروشیم 10 تا عیبم داره ها، با نقاشی و با کابینت گذاشتن رو کاشی ها و خلاصه یه جوری لاپوشونی میکنیم. اگه ماشینم میخواید بفروشیم، میخوایم نشون بدیم طرف، اول میریم کارواش یه پولیشی هم به قول آقا بهش میزنیم، بعد میفروشیمش. اون طرف رو که میگه آخه روایت هم داریم، تو روایات داره وقتی میخواید چیز رو بفروشید مدحش نکنید، و وقتی میخواید بخرید تو سر مال نزنید. درست عکسش ما عمل میکنیم. امروز ماشین خریده 10 تا عیب میذاره روش، فردا همین ماشین رو میخواد بفروشه میگه مال یه خانم دکتره، تا مطب رفته و برگشته هیچ کار دیگه نکرده. درست عکس اونی که تو روایات گفتن. خب اون وقت دیگه بازار ما میشه چی؟ میشه همینی که میبینید. البته ما تو بازار آدم درست حسابی کم نداریم ها. من یه وقتی نمیدونم عرض کردم بهتون، یه وقتی من یه جایی آدرس به من دادن، گفتن فلان شهر که رفتی میری فلان بازار، از تو بازار اول رد میشی، بازار دوم رد میشی، میری بازار سوم مغازه فلانی، اونجا انگشتر میخری. ظاهرا مرحومم شد اون بنده خدا، قضیه مال 20 سال پیشه. من وقتی رفتم از این آقا انگشتر بخرم، گفت آقا من 50 تا 1 تومانی به تو تخفیف بدم، از حلقوم زن و بچه‌م کشیدم. بازاری اینجوری هم داری، بازاری اینجوری هم داریم که درست کاسبی میکنه. وقتی بازار اینجور شد که الان هست، حروم و حلالش قاطی شد، اینا رو ما مراعات نکردیم، وقت اون پولا هم دیگه برکت نداره. اون هم دیگه وقتی آدم باش زندگی میکنه، زندگی ها وقتی اون پول شد لقمه، لقمه هم رفت تو شکم زن و بچه، وقت این زن و بچه هم اون زن و بچه که باید باشن نیستن، بی تعارف. حالا شما حساب بکنید تو ادارات و توی این، فقط مال کاسبی ها نیستا، تو اداره وقتی من میرم کارمند یک جا میشم، اگه بناس 8 ساعت کار کنم، از این 8 ساعت هم بدزدم 6 ساعت کار کنم، مسئولم. نگاه کنید فتاوا رو نگاه کنید، اگر کسی یک عرض کنم پایان نامه نمیدونم فوق لیسانسش دکتراشو خودش ننویسه بده به یه کسی دیگه، بعد مدرکشو اخذ کنه، با این مدرک بره یه جا استخدام بشه، بابت این مدرک پول اضافه بهش بدن، اون پول اشکال داره. ببینید فتاوا رو، یعنی من دکترامو پایان نامهشو خودم ننوشتم، دادم یه آقا نوشته، بعد با اون مدرک رفتم چیکار شدم، یه جا استخدام شدم، به جای اینکه مثلا فرض کنید 2 میلیون به من حقوق بدن، 2.5 میلیون به من حقوق دادن، اون پول اشکال داره، چه مال حرام. حالا ببینید دیگه بازار ما چه خبره. گاهی آمارایی میدن عجیب غریب، اونم واقعا حیرتش میبره، که میگن مثلا تو ادارات ما فرض بکنید 8 ساعت کار مفیدش مثلا 1 ساعت 2 ساعت دیگه، اونجوری من نمیگم، میترسم. خب اینا حساب و کتاب داره دیگه، بالاخره باید یه جای آدم پس بده. گای اون پس دادنش هم تو خود دنیاست، اون مشکل دوچندانه، حالا بخشش میمونه برای آخرت، بخشش تو دنیا. ما زندگیامون اینقدر به هم گره میخوره، اینقدر گرفتاری داریم ما. گایید آقا تو تازه ما تو جامعه نیستیم، ببینید مردم چه گرفتاری های تو زندگی شخصی خودشون دارن. گرفتاری های مردم امروز کم نیست، 4 تا ازدواج یه دونه طلاق، 5 تا ازدواج یه دونه طلاق. تازه من آمارا رو احتیاط میکنم میگم، یا آقایی میگو 5 تا ازدواج 4 تاش طلاقه، بعد 4 تا یکیش طلاق رسمیه، 3 تاش طلاق عاطفیه. طلاق عاطفی یعنی چی؟ یعنی زیر یه صف زندگی میکنن اما زندگی نمیکنن، هر کسی خودشه. حالا یا به خاطر بچه یا به خاطر آبرو یا به خاطر، حالا این آبرو هم باز خوبه، اخیراً که حالا ظاهرا سالهاست جشن میگیرن، مراسم میگیرن، اینا کجا اومده آقا؟ جدی میگم یه آدم بشینه فکر بکنه آقا از کجا اومده اینا. یه زمانی زن خونه به خاطر بچه‌هاش دندون رو جگر میگذاش، همه سختی‌ها هم تحمل میکرد، میگفت بچه‌هامو حفظ کنم. حالا میخواد طلاق بگیره تالار میگیره. چه اتفاقی افتاده تو وجود ما که این حالت ها تو جامعهمون زیاد شده؟ خبر نداشت نه؟ میگم ما تو جامعه نیستیم همینه دیگه. بله چرا؟ اتفاقا به اعتقاد من بخش زیادیش رو گرده ماست، رو عهده ماست، گردن ماست بخش زیادیش. من بارها این آقایون عرض کردم، ببینید اینکه ساختارهای طلبگی ما بالاخره زیر ساختاش باید اصلاح بشه، باید درست بشه، این همه جای خودش. از شما هم مشکلات رو بیشتر ندونم کمتر نمیدونم، دقت میکنید؟ اما این اعتقاد رو دارم که ما تک تکمون وظیفه داریم تو تبلیغای خودمون. 4 روز دیگه ماه رمضانه، تو تبلیغای خودمون اون کاری که شایسته است انجام بدیم. ماها چه کار میکنیم تو تبلیغامون؟ اون وظیفه‌ای که من به عنوان یه طلبه، به عنوان یه معمم دارم، میرم یه جای تبلیغ، یه روستایی، یه شهری، اونجا چی میگم؟ سر و ته 10 تا 20 تا 30 تا سخنرانی منو جمع کنی چی از توش در میاد؟ چقدر مطالعه میکنم؟ گاهی ما به جای اینکه یک منبر بریم 3 تا منبر میریم، اما به جای اینکه 5 ساعت مطالعه کنیم برای هر کدوم نیم ساعت مطالعه میکنیم. از همین کتابای 30 منبر و 40 منبر و 70 منبر معلومه. خب یه بزرگواری 70 تا منبر یه جا رفته اونو پیادش کردن، خب من میتونم اون منبرها رو بیام مثلا برای مردم بگم مخاطب او کی بوده، مخاطب من کیه، آیا اون حرفا به درد مخاطب من میخوره نمیخوره، میشینم فکر میکنم نمیکنم، چقدر کار میکنیم برای اینا؟ یک دونه منبر برید خوب برید، 2 تا منبر برید خوب برید. از منبر تکراری هم آقایون نترسید. یه وقتی نقل میکنن میگم فلان آقا 40 سال منبر رفت، یه دونه منبر تکراری نرفت. من عرض میکنم اون آقا رو سر ما، رو چشم ما، اما شما منبر تکراری برید اشکال نداره. خوب مطالعه کن، برای یه منبرت 20 ساعت 30 ساعت مطالعه کن، اون 10 جا بگو 100 جا بگو، حرف خوبو بزن. آخه چه افتخاریه که من بگم آقا 40 سال منبر رفتم؟ منبر تکراری نرفتن افتخاره؟ حرف خوب رو باید تکرارش کنی، باید بگی این مجلس زدی، سال دیگه یه مجلس دیگه هم بزن، چه اشکال داره؟ حرف خوبه بزن، اما مطالعه کن. اون یه دونه منبری که شما میخواید 10 جا 20 جا بگی، براش 10 ساعت 20 ساعت 30 ساعت مطالعه کن. طرف اومد به من گفت آقا من ماه محرم چی بگم؟ گفتم ماه محرم از اخلاق بگو، ببین مردم چی نیاز دارن اونو بگو. گفت خب محرم، گفتم باشه محرم باشه، مگه حتما ما تو محرم من تاریخ بگم؟ مگه حتما باید از واقعه عاشورا بگم؟ تو واقعه عاشورا هم مسائل اخلاقی داره، ببینید مردم گیرشون کجاست، اونا رو بگیم به مردم، درستم بگیم. اون وقت بیشترین چیزی که اثر داره آقایون عمل من و شماست. از تبلیغ شما تو فامیل شما، برخورد شما با همسرتون و بچهاتون بیشتر اثر داره. یعنی وقتی فامیل به شما نگاه میکنن میبینن شما با زن درست برخورد میکنی، خانواده خوبی داری، این تو فامیل شما بالاترین اثر رو داره، بالاترین اثر رو داره. یعنی ما عملمون بیش از گفتارمون. شما برید توی مجلس، من الان به بعضی از رفقا عرض کردم یه جایی 20 سال میرم تبلیغ، 19 سال 20 سال دارم میرم تبلیغ، 20 سال دارم براشون حرف میزنم ها. خب شما برید تو اون روستا به مردم بگید حاج آقا تو این مدت چی بهتون گفته؟ اگه بگم هیچ کی یادش نیست، خلاف نگفتم، هیچ کی یادش نیست من چی میگم، اما اعمال و رفتار من یادشونه. اگه یه جا تو این 20 سال خطایی کردم این خوب یادشونه، اگه یه کار خوبی هم کردم اون خوب یادشونه. نه 20 سال آقا شما از منبر بیا پایین بردم در مسجد وایسا، هم اومدی بیرون آ بردم در مسجد وایسا، اینا که میرن بگو آقا چی گفتم، ببین چند تا یادشونه. بعد میگن یه آقایی بود 40 سال پیش این اومد تو روستای ما فلان جا فلان کارو کرد. یعنی چی؟ یعنی رفتار ما، کردار ما، گفتار ما، چجوری حرف بزنیم، چجوری احوال پرسی بکنیم، چجوری گرم بگیریم با مردم، اینا رو یادشون میمونه. اما منبرای من و شما رو یادشون نمیگم اثر نداره، همین منبرایی که یادشون نمیمونه اثر ناخودآگاه خودشو در یه حدی داره. نمیگم منبر نباید رفت، اون اثر خودشو در حد خودش داره، اما عرض کردم رفتار و کردار من و شما بیش از همه اثر داره، اونو باید مواظبت کنیم. اینکه آقا فرمودن وظیفه ما سنگینه، واقعا همینطوره. الان نسبت به حجاب، نسبت به این شبکه‌های اجتماعی، نسبت به نوجوانا، الان دیگه نوجوانا آقا از دست خانواده‌ها در رفتن. میدونی چرا؟ چون ارتباطشون با غیر خانواده بیشتره. هم تو خونه هم که نشسته ها، این گوشی دستشه، ارتباط با یه جای دیگه داره، اونم ارتباط های ناسالم. عدس خونه بچه های من و شما هم تو همین جامعه میخوام بزرگ شن. 5 سال 10 سال 20 سال دیگه بچه هاتون بزرگ بشن، نوجوان بشن، این حرف منو درک خواهید کرد. حالا الان ندارید عمدتون، شاید متوجه نشید، اما بچه های ما هم تو همین جامعه میخوان بزرگ شن. آخر دعوانا ان الحمدلله.